وظیفه در درون‌زایی اقتصاد مسئله تولید داخل یا تولید ملیه. تولید داخل ستون فقرات اقتصاد مقاومتیه. اگه تولید ملی در کشور رونق بگیره و وابستگی به کالاهای مصرفی و کالاهای راهبردی کاهش پیدا بکنه، میزان اثرگذاری سلاح پولی هم به شدت کاهش پیدا میکنه. از طرفی تورم و رکود اقتصادی هم از دیگر چالش‌های پیش روی صنایعه. در سال‌های اخیر نرخ تورم به میزانی بود که هر روز قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد و تولید کنندگان رو با مشکل خرید مواد اولیه مواجه می‌کرد. و در دولت قبلی نیز رکود اقتصادی که ناشی از نبود نقدینه دامن صنایع کوچک و متوسط رو گرفته. افزایش تورم و بالا رفتن قیمت‌ها از یک سو و واردات بی‌رویه محصولات خارجی از سوی دیگه، کیفیت و کمیت محصولات داخلی کاهش پیدا کرد و عملاً مردم به سمت استفاده از کالاهای خارجی سوق پیدا کردند و همین علت باعث توقف صنایع کوچک در ایران شد. امروز نگاه ویژه‌ای داریم به صنعت فرش ماشینی در کشور و از شما شنوندگان عزیز هم خواستیم با ما مشارکت بکنید. سوالمون هم این هست که به ویژه اونهایی که در حوزه تولید فرش ماشینی فعالیت میکنن، کارگاه دارن یا اصلا کار میکنن در کارخانه فرش، کارگر هستن، الان صنعت فرش ماشینی کشورمون چه مشکلاتی رو داره؟ با چه چالش‌هایی روبرو هست؟ آیا وضعیت خوبه؟ وضعیت متوسطه؟ باید چه راهکارهایی براش پیش بینی بشه؟ برای تولید بهتر، برای بازار خرید بیشتر، برای بازار صادراتی بهتر. به 30,036,37 پیامک هاتون رو ارسال کنید. راستی قرار شد که ما در برنامه خانه تا کارخانه حدود یه دو سه هفته دیگه داریم مرتب اعلام میکنیم با توجه به پیامک های شما از کارشناسان بیمه و کارشناسان امور مالیاتی دعوت کنیم در برنامه حضور پیدا بکنن و پاسخگوی سوالات شما باشن. شما رأس ساعت 15 که برنامه خانه تا کارخانه شروع میشه، لطف کنید، محبت کنید، سوالاتتون رو در خصوص بیمه و مالیات برای ما بفرستید که ما همه این سوالها رو دستبندی کنیم، جمع‌آوری کنیم و از کارشناسان و مسئولان امور بیمه و سازمان امور مالیاتی دعوت بکنیم بیان در استدیوی ضبط برنامه خانه تا کارخانه پاسخگوی سوالهای شما باشن. میخوایم شما رو دعوت کنیم به شنیدن یک بخش ویژه با نام صنعتگران.
توجه کردن و اهمیت دادن به صنایع در هر کشوری میتونه به توسعه اقتصادی اون کشور کمک کنه، چرا که به واسطه همین صنایع است که میتونیم رشد پویای اقتصادی داشته باشیم و از این طریقه که میشه اشتغال زایی رو در کشور افزایش داد. برای توسعه صنعتی در هر کشوری باید توجه ویژه به صنایع خرد، کوچک و متوسط اون کشور بشه، چرا که با حمایت از این صنایع است که میتونیم به توسعه صنعتی و در نتیجه به توسعه اقتصادی برسیم. یکی از ارگان‌هایی که همیشه از صنایع خرد، کوچک و متوسط حمایت کرده و تونسته با حمایتش از این نوع صنایع باعث پیشرفت، رشد و توسعه صنعتی بشه، بسیج سازندگیه. یکی از قسمت‌های بسیج سازندگی که کمک به توسعه صنعتی هرچه بیشتر در استان‌ها می‌کنه، بسیج مهندسین صنعته. امروز در بخش صنعتگران سراغ یکی از استان‌هایی می‌ریم که صنعتی نیست، اما ظرفیت صنعتی شدن رو داره و به علت هم مرز بودن با دو کشور همسایه، امکان صادرات محصولات تولیدی و صنعتی و کشاورزی این استان بسیار راحت‌تر از استان‌های دیگر است. خرما یکی از محصولات مهم استان سیستان و بلوچستانه. آقای مهندس عبدالحسن کتخدا، مسئول بسیج مهندسین صنعت استان سیستان و بلوچستان، از تسهیلگری بسیج مهندسین صنعت در بخش صادرات به ما گفتند.
ببینید، در حوزه صادرات این محصول ما همکاری‌هایی رو با سازمان بسیج مهندسین صنعت کشور انجام دادیم. اکثرا نمایشگاه‌های در خارج از کشور بوده که تعدادی از تجار ما در واقع در این نمایشگاه حضور داشتن، محصولاتشون رو عرضه کردن و بازارهای بین المللی رو شناخت پیدا کردن نسبت به این موارد. همچنین در آینده نزدیک هم باز همین برنامه رو داریم که انشالله این عزیزان تجار رو وارد کنیم به این مسئله در واقع و آشنا کردنشون با یک شبکه سازی رو انجام بدیم با تجار بین المللی که انشاءالله بتونن که نقش پررنگتر رو در صادرات خرما انشاءالله بردارن.
به گفته آقای مهندس عبدالحسن کتخدا، مسئول بسیج مهندسین صنعت استان سیستان و بلوچستان، خوشه شیلات یکی از خوشه‌های فعال استان سیستان و بلوچستانه.
محصول خاص دیگه‌ای که میشه بگیم در حوزه صادرات اینها شاید فعال هست، دست خوشه شیلات هست که در اون بخش هم بالاخره با کسایی که در واقع این کار رو دارن انجام میدن همراه بودیم. همچنین قرار هست که برای تسهیل کار اینها با رایزنان اقتصادی پاکستان و افغانستان انشاءالله جلسات رو برگزار بکنیم و اینها انشاءالله دست بشن که بتونن این موارد رو بهتر دنبال بکنن.
کلام پایانی آقای مهندس عبدالحسن کتخدا، مسئول بسیج مهندسین صنعت استان سیستان و بلوچستان رو با هم بشنویم.
برای بهتر شدن و پویاتر شدن در واقع صنعت استان، برنامه ریزی ها باید به شکل بومی تر انجام بشه، بر اساس نیازها، بر اساس فرصت های منطقه در واقع این اتفاق بیفته و نگاه ویژه دولت رو در این حوزه میطلبه. گفتم خدمت شما با توجه به مرزهایی که داریم، با توجه به نیروی انسانی جوانی که داریم و دریای آزادی که داریم، میتونیم که بیشتر از این فرصت ها استفاده بکنیم انشاءالله.
در پایان باید عرض کنم، به گفته آقای مهندس عبدالحسن کتخدا، مسئول بسیج مهندسین صنعت استان سیستان و بلوچستان، با برنامه ریزی دقیق، شناسایی نیاز منطقه، توجه به پتانسیل‌های بومی، تسهیلگری در امر صادرات و ارائه تسهیلات و خدمات بیشتر، امکان توسعه صنعتی و کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان بیش از پیش خواهد شد.
صحبت‌های جناب آقای مهندس عبدالحسن کتخدا رو شنیدیم، مسئول محترم سازمان بسیج مهندسین صنعت استان سیستان و بلوچستان. در خصوص ظرفیت‌های اقتصادی استان و ظرفیت‌های صنعتی استان صحبت کردم و اینکه روند رو به رشدی رو تولید در استان سیستان و بلوچستان داره طی می‌کنه. شما عزیزان شنونده برنامه خانه تا کارخانه هستید. این برنامه با هدف شناخت ظرفیت‌های اقتصادی صنایع کوچک و متوسط تقدیم شما میشه با هدف رشد این صنایع. سامانه پیامکی 30367 هم در اختیار شماست. روزهای فرد یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه ساعت 15 تا 16 این برنامه رو بشنوید. آقای مهندس سجادی بیدگلی همچنان همراه شما هستیم. صحبت از ارائه صنعت فرش در بورس بود. آقای مهندس وعده دادیم که این بخش در خدمتون باشیم که توضیح بدید معمولا اگر یک کالایی در بورس نمود پیدا بکنه، شرایط خوبی باید براش به وجود بیاد. به ویژه فعالان صنایع کوچک، سوالشون همیشه تو حوزه‌های مختلف همینه. الان برامون بفرمایید که چه شرایطی رو فرش ماشینی داره با توجه به اینکه تو بورس هم چند وقتی هست که داره فعالیت میکنه.
یعنی در خدمت شما هستیم. در مورد بورس و اون تولیداتی که مربوط به حوزه فرش ماشینی میشه، مثل گرانول گرید نساجی و چیپس پلی‌استر و موارد مشابه،
بله.
که یکی از دلایلی که این قیمت ها بالا میره کمبود عرضه به بورس هستش،
بله.
و این که سقف رقابت برداشته شد و این باعث شد که قیمت ها بی نهایت بالا بره،
بله.
الان قیمت ها نسبت به اوایل سال 96 حدود 3 برابر شده، یعنی قبلا نیمه دوم سال 95 و اوایل سال 96 گرانول گرید نساجی حدود بین 4000 تومان تا 6000 تومان عرضه می شده، الان قیمتش حدود 3 برابر شده.
در بورس می فرمایید؟
بله من در
بله.
این دو علت داشته، همه علت ها رو نمی تونیم بگیم که قشر خاصی مقصر هستن.
خب
پتروشیمه ها خوراک مصرفیشون رو، خوراک گازی یا خوراک نفتاشون رو از دولت با نرخ دولتی دریافت میکردن،
بله.
ولی الان با نرخ نیمایی دریافت میکنن،
درست، بله.
ولی اینجا هم یه سوبسید دولت داده، حالا به چه سیاستی. مثلا الان نیمایی اگر 9000 تومان هست، اینا با قیمت 7500 تومان انجام میشه، خوراکشون رو پرداخت میکنن،
درسته.
یه قسمتی این افزایش قیمت ها مربوط به این افزایش خوراک پتروشیمی هاست، قسمت دیگریش برداشتن سقف رقابت هست،
بله.
سقف رقابت 10% باشه تا اینکه آزاد باشه تا 100% یه کالا رقابت بخوره، چون عرضه کمتر از تقاضاست،
بله.
خب این که در تمام دنیا قیمت رو عرضه و تقاضا مشخص میکنه، یه کالایی یه مادی اگر مناسب تقاضا عرضه بشه، بازار سیاه به وجود نمیاد و قیمتش بی خود بالا نمیره. پس دو تا دلیل داشت، یه دلیلش افزایش خوراک پتروشیمی ها بود که مواد اولیه‌شون هست، دلیل دوم برداشتن سقف رقابت، و یکی همین که صادرات توی مقطعی که ارز جهش پیدا کرد خیلی شیرین بود برای تولید کننده و برای پتروشیمی ها، تا اینکه به بورس عرضه بکنن و به داخل عرضه بکنن،
بله بله.
این دلیلشون. حالا بیام تو بحث اکریلیک دوباره برگردیم، اونجا یه نکته من فراموش،
بله بفرمایید آقای مهندس.
بازار سیاهی که در مورد مواد اولیه پایه نساجی مثل الیاف اکریلیک، مثل پنبه، مثل کنف به وجود میاد، به علت این هست که یک، تخصیص ارز به صورت قطعه چکانی و با بوروکراسی شدید صورت میگیره،
بله.
اگر این تولید کننده ای که توی وزارت خونه سابقه داره، چندین سال، دهها سال داره تولید انجام میده، یعنی الیاف اکریلیک رو وارد میکنه، رنگ رزی میکنه، تبدیل به نخ میکنه و به بازار مصرف فرش ماشینی و تریکو ارائه میکنه، اگر این روتین باشه و به راحتی واردات انجام بشه، بازار سیاه به وجود نمیاد. وقتی که تخصیص ارز کالا به این مواد اولیه پایه کم بود، این ما دو تا قیمت تو داخل پیدا میکنیم، یک، قیمتی با عرض نیمایی وارد شده،
بله.
دو، قیمتی که دست واسطه و تاجر هستش،
درسته.
میگن خب عرض نیمایی کم کم تخصیص پیدا میکنه، خب عرض کم تقاضا زیاد، پس باعث میشه دو تا قیمت ما داشته باشیم. این یکی از دلایل افزایش قیمت هست. در اکثر کشورهای دنیا برای مواد اولیه پایه تعرفه واردات صفر هست، مثلا کشوری که تولید الیاف اکریلیک نداره، این مواد اولیه‌اش تعرفه صفر باید بشه.
خب چرا تو کشور ما این اتفاق نمیفته آقای مهندس؟
نمیدونم، سیاست‌های دولت هستش که این از مواد اولیه پایه هم مثلا برای پنبه 5% داره تعرفه میگیره، در صورتی که سطح زیر کشت پنبه ما تو این سالهای اخیر به شدت کاهش پیدا کرده.
بله.
پنبه یک کالای استراتژیک هست، پنبه یک کالایی هست که ارزش افزوده خیلی زیادی میتونه برای کشور داشته باشه.
بله همینطوره.
شما حساب بکن یک پنبه چند دلار، این پنبه چند دلاری میتونه به یک کالایی تبدیل بشه که همون کیلویی 200-300 دلار فروش بره. ببینید ارزش افزوده این پنبه چقدر زیاد است. و متاسفانه حالا به چه دلیلی سطح زیر کشت پنبه در کشور خیلی کاهش پیدا کرد. چون پنبه یک کالایی هستش که حاشیه سودش پایین هست.
بله.
و مراقبت های ویژه‌ای داره
میخواد. درسته.
بله، از این نظر سطح زیرکش پایین اومد، ولی الان خصوصا با تدابیری که کردن و تسهیلاتی که میدن میخوان این سطح زیرکش پنبه کشور رو بالا ببرن. و مثلا شنیدم که در مثلا بخشایی از شمال یا جای دیگه مثلا کشت برنج رو گفتن اینجا باید پنبه کش بشه.
بله، یعنی الگوی کش رو دارن تغییر میدن.
آره، الگوی کش تغییر بکنن. البته این مال کم آبی بود، خوشبختانه امسال وارد سالهای پر آبی شدیم، اصلا فوران کرده. آره، اینم اثر خواهد داشت انشاءالله تو این قضیه.
خب آقای مهندس سجادی، خودتون با توجه به این مشکلاتی که عنوان کردید، راهکارهای پیشنهادیتون چیه برای برون رفت از مشکلات فعلی؟ برای اینکه یکی اینکه ما انشاءالله افزایش صادرات داشته باشیم، همونطور که فرمودید تقریبا در زمینه تولید فرش ما مازاد نیاز داخل داریم تولید میکنیم، از طرفی یکم هم تعارف نداریم که قدرت خرید مردم اومده پایین و شرایط این که مثل زمان گذشته فرش بخرن رو ندارن. اگه مثلا یک کسی برای جهیزیه دخترش دو تا فرش 12 متری میداد، الان دیگه یه دونه فرش 12 متری میخره یا یه دونه 6 متری میخره، میگه خب ندارم شرایطشو. میخوایم ببینیم که برای نرخ مثلا پایه صادراتی فرش ماشینی آیا میشه اصلاحی صورت بگیره؟ آیا نرخ ارز اگر تغییر بکنه مؤثره؟ آیا تأمین مواد اولیه اگر شرایطش بهبود پیدا بکنه مؤثره؟ شما با توجه به این که خودتون تو این زمینه فعال هستید، کسانی رو میشناسید، تولید کنندگان عزیز ما رو میشناسید، از این طرف هم صحبت‌های آقای مهندس فخرایی رو شنیدیم که خودشون تولید کننده بودن، چیکار باید کرد برای اینکه حداقل افزایش صادرات داشته باشیم؟
بعضی مشکلات به دلایل سیاسی دست ما و دولت مردان نیست، ولی بعضی از مشکلات راهکار داره و دست خود دولت مردان هست.
بله.
اگر همونطور که قبلا عرض کردم خدمت شما، تخصیص ارز به کالاهای پایه این تسهیل بشه و سریع انجام بشه. البته یه بخشنامه ماه 12 صادر شد.
بله.
وزارت صنعت معدن تجارت گفتن یه روزه ثبت سفارش ها و کامل کارا انجام بشه، تو گمرک سریع بارها ترخیص بشه. و اگر این تخصیص ارز هم آسان بشه و تسریع درش ایجاد بشه، خودش خیلی کمک میکنه.
یعنی چه شکلی بشه؟ دقیق برامون میگید یعنی چه اتفاقی برای این تخصیص ارز صورت بگیره؟
من تولید کننده،
خب
موقعی که ثبت سفارش میکنم و وزارت صمت این رو تایید کرد، من تولید کننده تایید کرد که اینشون تولید کننده سالها تولید میکنه و این مواد اولیه رو مصرف میکنه، رفت تو صف تخصیص ارز، اینا سریع تخصیص ارز بدن.
بله.
یعنی تولید کننده ارزشو بگیره، توسط صرافی یا بانک حواله زده بشه، کالا زودتر دستش بره.
بله.
و این باعث نشه که کمبود مواد اولیه تو کشور ایجاد بشه که اون پدیده دونرخی و بازار سیاه و ثبت بازی به وجود بیاد. دو، تعرفه مواد اولیه پایه در کشور تولید نداریم یا خیلی کوچولو تولید داریم صفر بشه.
بله.
خودش عدد میشه.
بله بله.
درصد هست ولی عدد میشه. بعد برای توسعه صادرات رفع تعهد ارزی برای صادرات غیر نفتی. مثلا تو حوزه نساجی 1/100 هست. این ارزی که قرار دولت پافشاری میکنه تولید کننده صادر کننده برگردونه به کشور 1/100 هست. دولت اگر میخواد کمک بکنه به خودش و به مردم اون 84% صادرات نفتی و فرآورده‌های پتروشیمی رو اجبار بکنه ارزش برگرده داخل مملکت.
بله.
نه 16% شامل کل صادرات غیر نفتی که سطحی زیاد هست. انواع اقسام خشکبار، فرش ماشینی، خیلی چیزایی که ما زعفران، پسته 16% هستش.
بله.
حوزه نساجی به خصوص حوزه نساجی، صنعت نساجی یک صنعت مادر هست و با کمترین سرمایه اولیه بیشترین اشتغال رو تولید میکنه صنعت نساجی.
بله.
پس باید نگاه ویژه‌ای به صنعت نساجی بشه. صنعت نساجی که میدید فرش ماشینی هم جزء صنعت نساجی هستش. ما الان تو نیازهای بشر اول غذا بعد پوشاک.
بله همینطوره.
جزء نیازهای اولیه بشر هستش. شما حساب بکن صنایع خودرو، صنایع اتومبیل چه تسهیلاتی ارائه میکنن. برای ایجاد یک شغل چقدر هزینه باید دولت بکنه.
بله.
تو در صنعت نساجی ما بالاترین میزان اشتغال رو داریم.
کمترین هزینه، چون هزینه ایجاد اشتغال در صنعت نساجی خیلی پایین تر از صنایع بزرگ دیگره.
بله. صنایع دیگر.
بله بله.
ما حساب بکن یک الیاف پنبه را تو صنعت نساجی تبدیل به پوشاک میشه.
بله.
تبدیل به فرش ماشین میشه. از این نظر عرض کردم خدمت شما. اگر مورد دیگه هم هست.
بسیار عالی. خیلی متشکرم ازتون جناب آقای مهندس سجادی بیتگلی، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی. امیدوارم یه چند وقت دیگه که باهاتون تماس گرفتیم شرایط بهتری رو برای صنعت فرش ماشینی از زبان شما بشنویم، حالا چه در زمینه صادرات، چه در زمینه تعرفه هایی که عنوان کردید، چه در زمینه تأمین مواد اولیه. برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت داریم.
متشکرم، سپاسگزارم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی متشکرم که امروز هم برنامه خانه تا کارخانه رو شنیدید. یادتون نره ما قرار شد که انشاءالله چند هفته دیگه دعوت کنیم از مسئولین محترم سازمان امور مالیاتی و همچنین بیمه مرکزی، در خدمتشون باشیم. سوالات شما فعالان اقتصادی در بنگاه‌های کوچک و متوسط و در حوزه بیمه و مالیات رو بپرسیم. یادتون نره پیامک بفرستید، سوالاتتون رو حتما ارسال بکنید. روزهای فرد یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 15 تا 16. اگر هم خواستید در غیر این ساعات سوالاتتون رو برای ما ارسال بکنید، حتما کلمه کارخانه یا خانه تا کارخانه رو اول پیامکتون بنویسید، ما بدونیم مربوط به این برنامه است، بتونیم پیدا بکنیم پیامک های شما رو. خیلی متشکرم. 30,000-36,37 سامانه پیامکی ماست. انشاءالله که موفق و پایدار و پیروز باشید و همیشه خداوند پشت و پناه شما باشه. خدا نگهدار تا برنامه دیگر.
هموطنی گرامی، همدردی با مستمندان جامعه، تلاش برای حل معاشرت، دوری از مادی‌گرایی در روابط اجتماعی و افزایش ضریب امنیت اجتماعی از دیگر برکات روزداری در ماه مبارک رمضان به شمار می رود.
Thank you. شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج